أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقهی در روزهای چهارشنبه در رابطه با فقه فضای مجازی بود. گفتیم که مباحث این بخش در ضمن سه فصل مطرح می شود. فصل اول مباحث اقتصادی مربوط به فضای مجازی. گفتیم اولین محور در مباحث اقتصادی بحث مالیت هست که باید روشن بشود آیا ما مال مجازی داریم یا مال مجازی نداریم. در جلسه گذشته عرض کردیم که اموال به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول اموالی که حقیقی هستند، قسم دوم اعتباری هستند، قسم سوم مجازی هستند. حالا بحث ما این بود دو قسم اول که محرز از نظر مالیت و شارع مقدس اینها را قبول دارند، قسم سوم که مال مجازی می شود، مثل همین اموالی که در کارت‌های اعتباری و عابر بانک‌ها هست، اینها الان همه اموال مجازی هستند. آیا اینها از نظر شرعی مالیت دارند و آثار مال شرعاً بر او متعلق می شود یا نه؟ که گفتیم در اینجا دو تا بحثه، یه بحث موضوعیه یه بحث حکمیه. بحث موضوعی یعنی مالیت اینها روشن بشه، بحث حکمی هم این که شارع این اموال را احکام مال را بر او مترتب میداند یا نمیداند. ما در بحث اول بودیم، همون بحث موضوعی که جلسه گذشته عرض کردیم، گفتیم برای این که این سوال پاسخ داده بشود چه آیا اموال مجازی مال هستند یا مال نیستند، اسمشو بذاریم موضوع شناسی. در این بخش موضوع شناسی باید ملاک مالیت روشن بشه، اون ملاک. اگر ملاک رو به دست آوردید بعد ببینید این اموال مجازی اون ملاک برش منطبق میشه یا منطبق نمیشه. اگه منطبق شد موضوع کامل میشه، اگر نشد که بنابراین موضوع کامل نمیشه. وارد شدیم بحثی را مطرح کردیم تحت عنوان تعریف مال و ملاک مالیت. عرض کردیم که در کلمات فقها از گذشتگان و متأخرین چهار ملاک برای مالیت ذکر شده. سه تاشو جلسه گذشته بررسی کردیم و نقدی داشت. رسیدیم به ملاک چهارم که به نظر ما ملاک تامی هست. این ملاک رو مرحوم ایروانی اعلی الله مقامه شریف در حاشیه مقاصد افاده فرموده. ایشان فرموده ملاک مالیت رو چیه؟ که به نظر ما این حرف ایشان حرف قابل قبولیست و میتوانیم به عنوان ملاک مالیت ببریم. یکی، اولین ملاک فرموده از نیازمندی، حاجت. تا انسان به چیزی احتیاج پیدا نکند اون شیء مالیت و ارزش اقتصادی پیدا نمی کند. خیلی چیزا هستن تو آن ما به چیزا احتیاج نداریم، پولی هم و ارزش اقتصادی هم به فرمانی که چیه براش مطرح نمی شود. پس اولین ملاک چی میشه؟ حاجت و نیازمندی. دومین قید برای ملاک مالیت رغبته، یعنی اون شیئی که مورد نیازه مورد رغبت هم باشه. یعنی نسبت به او انسان میل و رغبت هم داشته باشه. ممکنه یک چیزی مورد نیاز هست، اما این اما رو دقت کنید، یک چیزی مورد نیاز هست اما اونقدر به وفور وجود دارد که انسان دیگه بهش رغبتی نداره، لذا او ارزش اقتصادی پیدا نمی کنه. فرض بفرمایید با مثال شما کنار یک رودخانه هستید، کنار یک چشمه آب زلال هستید، آقایی هم در اونجا ظرفهایی رو پر از آب کرده، میگه من اینها رو میفروشم، آیا کسی از اون میخره؟ رغبتی نداره. چشمی کنارش به خودم بیام آب را میخورم دیگه، چرا بیام پولی بخواهم برای او بدهم؟ مالیت پیدا نمی کنه. ولو انسان به آب احتیاج داره، من الان تشنه هستم، به آب هم احتیاج دارم، اما رغبتی به این آبهایی که این آقا اینجا قرار داده دارم یا ندارم؟ ندارم. وقتی یک چیزی به مقدار وفور ولو مورد نیازه اما به مقدار وفور وجود دارد، این سبب چیه دیگه؟ اون ارزش اقتصادی و مالیت رو از دست میدن. توجه فرمودید؟ اگر به مقدار وفور باشه. حالا آقایون در بحث اقتصاد یه معادلهی درست میکنن دیگه، میگن همیشه ارزش های اقتصادی تابع عرضه و تقاضاست. این عرضه و تقاضا همینه، تقاضا یعنی همون حاجت، عرضه یعنی اون وفور یا عدم وفور. اگر یک چیزی زیاد عرضه شد و به حد وفور فراوان رسید که انسان به راحتی و بدون دغدغه میتونه این رو بله به دست بیاره، ارزش اقتصادی خودش رو از دست میده. همین قانون عرضه و تقاضا که تو فرمول های اقتصادی مطرح میکنن دقیقا ملاک مالیت همین دوتاست، عرضه و تقاضا. یعنی تقاضا یعنی اون مقدار ارزان وجود شما نیاز، عرضه یعنی اون مقدار رغبت که اگر زیاد عرضه بشه یه رغبتی انسان به اون نداره دیگه، چون به وفور هست دیگه، من اراده بکنم که چیزی در کنار من هست، این دیگه ارزش اقتصادی برای من پیدا نمی کنه. لذا مرحوم ایروانی می فرموید مالیت بر اساس دو روشه، این دوتا باید کنار هم باشه تا یه شیعی ارزش اقتصاد. مالیت با همین فرمولی که عبد عزیز بالا و پایین بیره، اگر انسان نیازش خیلی قویه و از اون طرف ارزش خیلی کمه، یه دفعه میشه مثل مرغ که از کیلوی فلان یه دفعه میره کیلوی فلان، گفتن حالا خودتون هم آماده کنید که میخواه حالا میگن دیگه حرفه تا چیدوی سرگزار تومن هم ظاهرن میخواد بشه بالا، حالا میگن اینطوری که میگن، ولی در هم میبینید چون بالاخره از یک طرف نیازه از یک طرف هم بله اون عرضه یعنی اون وفور و عدم وفور بیرون کمه، نیاز هست کم. وقتی که نیاز قوی میشه از اون طرف بفرمایی وفور هم نداره، هی ارزش میره بالا، هی ارزش اقتصادی میره. حالا اگر همین بیاد پایین، یعنی نیازبندی بیاد خیلی در سطح پایین، از اون طرف هم که میبینیم الا ماشاءالله دیگه بله چیه؟ وجود داره. خب این ارزش اقتصادی مالیت تابع همین دوتا میشه. لذا مرحوم ایروانی رضوان الله تعالی علیه میفرماید ملاک مالیتی. خب بس جمع‌بندی کنیم بحث رو از این بحث بریم بیرون. بحث ما کجا بود؟ موضوع شناسی مالیت. مالیت رو میخوام موضوع شناسی بکنیم. ما اول مال چه چیزی ماله؟ ملاک مالیت چیه؟ ملاک مالیت اندن اغلا چی شد؟ دو چیز شد، یک نیازمندی و دوم میل و رغبت. این میل و رغبت ناشی از همون وفور و عدم وفوره. هر چی که وفور بیشتری داشته باشه رغبت کمتر میشه، هر چی وفور کمتری داشته باشه رغبت قوی‌تر میشه و رغبت بیشتر میشه. خب حالا که این ملاک روشن شد بیاییم سراغ بحث خودمون. بحث ما چی بود؟ سوال آیا اموال مجازی مال حساب میشن یا حساب نمیشن؟ توجه فرمودید. مثلا شما حل کردیم اموال مجازی همین هایی که در بله کارهای اعتباری هست، همین هایی که در بعض فرمان آب بانک ها، اینا همه اموال هستن ولی اموال مجازی. پول هست ولی اسکناس خارجی نیست، بلکه در همون فضای مجازیه. خب این سؤال رو با توجه به ملاک الان میتونیم جواب بدیم، آیا به اون اموال مجازی نیاز هست یا نیاز نیست؟ بله نیاز هست. آیا مورد میل و رغبت هست یا نیست؟ بله مورد میل و رغبت هم هست. فعلی هذا هر دو ملاک تو اموال مجازی هست. یعنی همونطوری که این دو ملاک در اموال حقیقی وجود دارد، در اموال اعتباری وجود دارد، این دو ملاک در اموال مجازی هم وجود دارد. پس یسلق علیه المال، بر او عنوان مال صدق می کنند، چون مالیت تابع این دو ملاک بود. این دو ملاک هم در اموال مجازی هم وجود دارد، هم نیاز است و هم مورد میل و رغبت است. پس بنابراین یسلق علیه المال، مال بر او ولی صدق می کنه. تا اینجا صدق مال را بر اساس روش اغلایی حلش کرد، یعنی اغلا به این میگن مال. خب حالا در اینجا باید ببینیم آیا شارع به این میگه مال؟ آیا اون چرا که اغلا امضا کرده اند و پذیرفته اند شارع هم او را قبول داره یا قبول نداره؟ اینجا یه قاعده ای داریم، از اون قاعده باید استفاده کنیم. و اون قاعده این است که در ابواب معاملات شارع مقدس احکامش تخصیصی نیست، احکامش امضاییه، غیر از ابواب عبادات ها. اینا با هم فرق داره. از نظر فقهی ابواب عبادات تخصیصی هست، اما ابواب معاملات امضایی هست، تخصیصی نیستن. ابواب معاملات در فقه ما با ابواب عبادات تفاوت اینه که ابواب عبادات تأسیسی هستند، اما ابواب معاملات چی هستن؟ امضایی هستند. خب حالا باید ببینیم این چیزی که اغلا او را به عنوان مال اعتبار کردن شارع هم امضا کرده یا امضا نکرده. یه نکته هم اینجا در باره امضا باید دقت کنید و اون این است که بزرگان فرمودند، تو علم اصول مطرح شده و بزرگان فرمودند و مطلب صحیح هم است، و اون این است که در باب امضای اغلا آیا ما باید دلیلی بر امضا داشته باشیم، مثلا یه آیه‌ای، یه روایتی، یا این که عدم الردع کافی، لازم نیست دلیلی داشته باشیم، همین که شارع منع نکرده همین کافیه. در رابطه با بناء اغلا، بناء اغلا در یه مسئله ای، در معاملات رو دارم عرض کنم، در یه مسئله ای بناء اغلا بر این مسئله توجه فرمودید. خب گفتیم که بناء اغلا در حد ذات خودش حجت نیست، حتما شارع باید امضا بکنه. حالا امضا به این است که باید دلیل خاصی داشته باشیم، یا این که همین که ردعی و منعی از سوی شارع، یعنی سکوت کرده هیچی نگفته، یا این که نباید بگوید من این را قبول دارم، این دو حالت میشه. یا این که میگیم باید شارع بگوید من این سیره را قبول دارم. حالا مثلا در قرآن بعضی جاها امضا اینجوریه، مثلا فرض کنید در قرآن کریم داریم احل الله البیع، این احل الله البیع، چون بی میدونید ماهیتش اغلایی دیگه، قبل از قرآن هم که بی بوده، تأسیسی نیست که میدونید قرآن بی را آورده، قبل از اسلام هم بی الا ما شاء الله بوده. احل الله البی، الان داره خدا چی میگه؟ میگه من این معامله اغلایی را قبول دارم. این میشه امضای بله اثباتی، امضای اثباتی، یعنی میگه من بی را حلال میدارم، بی را جایز میدارم. اما ما میخواییم بگیم امضاء بناء اغلا فراتر از اینجاست، نه فقط به این است که بگه من قبول دارم این بناء اغلا را، نه، حتی اگر بناء اغلا در برابر دیدگان شارع هست، شارع من نمی کنه، جلوشو نمی گیره. همین مقدار چیه؟ بله همین مقدار کافی، همین مقدار کافی. که شارع بله معنی نکرده. اینو اسمشو میذاریم چی؟ اون اولی رو گفتیم اثباتی، اینو میگیم چی؟ سلبی، عدم الرد. عدم هم که عدم الرد همین مقدار کافیه. خب حالا بحث ما اینجا همین بود که اغلا اموال مجازی را مال میدانن از نظر اغلا بر اساس همون ملاکی که گفتیم. حالا بعد از آنی که اغلا این اموال مجازی رو مال دانستن، آیا شارع مقدس هم این رو مال میداند یا نمیداند بر اساس همین ضابطه‌ای که عرض کردیم؟ اگر ما در ادله شرعی منعی از این و ما پیدا نکردیم، همین مقدار کافیه. میگیم خب اغلا این رو معتبر میدانن، شارع هم که جلوی این را گرفته یا نگرفته؟ نگرفته. و علی هذا پس بنابراین ثابت می شود که شارع این بنا و اغلا را بگیر، بنا و اغلا را قبول داره. انقل آره یه انقل دیگاره. اگر کسی رو بیاد خب اموال مجازی در زمان شارع که نبوده که بگیم شارع رد نکرده، چون عدم و رد مال اون بنای اغلاییست که تو زمان شارع باشه. این اموال مجازی مسائل مستعرضن، یعنی این الان چند سالیه که پیدا شده است و فضای مجازی توجه فرمود به وجود آمده و گسترش پیدا کرده. حالا بگید مثلا 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، یه بیشتر از این که نیست دیگه. خب شما میگید شارع رد نکرده، اصلا چنین چیزی در زمان شارع وجود نداشته. پس چطوری ما بگیم شارع اینو امضا کرده؟ انقل قل اینو دقت کنید. جواب این است که ما میگیم شارع ملاک مالیت رو امضا کرده. ببینید ما بحثمون بحث چی بود؟ بحثمون چی بود؟ ملاک مالیت بود. یعنی بنا و اغلا در ملاک مالیت چی بود؟ دو چیز بود، یکی حاجت و یکی رغبت. خب این ملاک اغلا در همون زمان هم بوده، یعنی در همون زمان هم این ملاک مالیت در مرآی شارع. ما نمیخواهیم مصداق مال رو در زمان شارع مطرح کنیم، ما میخواهیم ملاکش رو مطرح کنیم. میگیم اغلای عالم چه در این زمان چه در زمان شارع برای ارزش اقتصادی و مالیت یه ملاکی داشتن. این ملاک دیگه مستحدث نیست، این ملاک همون زمانه. بگید این ملاک همون در زمان شارع هم اغلای زمان شارع هم همین ملاک داشتن دیگه. چه چیزی ارزش اقتصادی پیدا میکنن؟ یک، مورد نیاز باشن. دو، مورد رغبت باشن. ما بنا اغلا رو تو مصداق اجرا نمیکنیم که بگید مصداقش مستحدثه، ما بنا اغلا رو در ملاک داریم اجرا میکنیم. ملاک دیگه مستحدثی، ملاک مالیت، ملاک ارزش اقتصادی بله بفرمایید که اون یک امر بله از قبل هم بوده، در زمان شارع هم بوده، تو زمان امام صادق هم ملاک مالیت و ارزش اقتصادی به چی بوده؟ همین دو عاملی که گفتیم، یک مورد نیاز انسان باشه، چیزی که مورد نیاز نیست ارزش اقتصادی نداره. دو، مورد رحمت باشه. مورد رحمت باشه یعنی اونقدر زیاد نباشه که دیگه کسی اصلا تمایلی اصلا به او پیدا نمی‌کنه. خب اون زمان هم همینطور بوده دیگه، قرضون در زمان امام صادق یه چیزی کم میشد قیمتش میرفت بالا، اگر یه چیزی خیلی وفور داشت و خیلی زیاد بود بفرمایید قیمت چی میشد؟ یاد باید حراج میکنن دیگه، یا حراجی یه دیگه ببرد آخرش هم میگه بزنیم یا آبی و بچه که رزم ببرد. وقتی کسی میل نداشت باشه هم میشه دیگه. خب این ملاک اون زمان هم بوده الان هم هم. ما الان بنا و اغلا را تکرار میکنم عنایت کنید، بنا و اغلا را در مصداق اموال مجازی اجرا نمیکنیم. بعد بگیم شارع اینجا را امضا کرده، چون اینها مستحدث هستن، تو زمان شارع نبودن. ما بنا و اغلا را تو ملاک مالیت و ارزش اقتصادی میخوام اجرا کنیم. ملاک ارزش اقتصادی چیه؟ که یک شیء ارزش اقتصادی پیدا میکنه و مالیت پیدا میکنه، ملاکش این دوتا. خب این ملاک مال زمان ما که نیسته، اون زمان قدیم همین ملاک. پس بنا و اغلا در زمان شارع بوده و شارع از این منعی کرده یا منعی منع کرده. پس بنابراین اینجا بحث موضوع شناسی کامل میشه. خب نتیجه مجموعه مباحث جلسه گذشته و الان میخوام جمع‌بندی کنیم، به این نتیجه میرسیم که اموال مجازی، یه جمله نتیجه تمام بحثای ما، اموال مجازی همان گونه که نزد عقلا مالیت دارن، نزد شارع مقدس هم مالیت دارن. پس بنابراین موضوع ما الان اینجا کامل میشه. خب حالا که موضوع کامل شد، بریم سراغ حکمش. خب حکم ما چیه؟ از نظر شارع مقدس حکم مال چیه؟ حکم مال از نظر شارع مقدس سلطنته، طبق حدیث رسول خدا الناس مسلطون علی امواله. و سلطنت یعنی چی؟ یعنی انواع تصرفات در اون جایز است. سلطنت این میشه اگر چیزی مال شد، مالیت پیدا کرد، عقلائیاً و شرعیاً هم از نظر شارع هم از نظر عقلا مال شد، ارزش اقتصادی پیدا کرد، حکمش چیه؟ بله سلطنت یعنی جواز جمیع تصرفات، تمام تصرفات در اون جایز میشه، به خرید باشه، به فروش باشه، به هبه باشه، به فرمایی که رهن باشه، به اجاره باشه، انواع تصرفات در اون جایز میشه. پس بنابراین نتیجه این میشه که اموال مجازی از نظر شارع تمام تصرفات در او بله جایزه، الا ما خرج بدل، اگر ها جایی شارع استثناء کرده مثل تصرف ربوی، ربا را اجازه نداده. خب تو اموال همیگه هم اجازه نداده، تو اموال مجازی هم اجازه نمیده، توجه فرمودی؟ همونطوری که در اموال همیگه هم شارع ربا را اجازه نداده، تو مجازی هم اجازه نمیده. حالا اون دلیل خاص رو داریم کنار، تأسیس قاعده داریم میکنیم. قاعده اولیه این است که اموال مجازی از نظر عقلایی مال است، از نظر شرعی هم. تا اینجا میشه موضوع شناسی. ادامه، حالا که مال شد چه حکمی بر او مترتب میشه؟ بله گفتیم سلطنت، مسلط میشود انسان بر او. سلطنت یعنی چه؟ در فقه ها سلطنت، اون که توی عرف مردم سلطنت و پادشاهی کار نداریم، سلطنت فقهی یعنی جواز جمیع تصرفات، انها تصرفات در اون جایزه. پس بنابراین تا اینجا نتیجه بحث ما این میشه که اموال مجازی با اموال اعتباری، با اموال حقیقی، به لحاظ موضوع و به لحاظ حد هیچ فرقی. لذا ما میتوانیم این بحث و ستون فقرات مباحث اقتصادی در فضای مجازی قرار بدیم. پایه اولین پایه‌ای که ما در مباحث اقتصادی در فضای مجازی باید محکمش کنیم و از اون نقطه شروع کنیم، شاخ و برگا رو ببریم بالا، بحث چی بود؟ مالیت بود. با این سری که خدمتتون عرض کردیم، اول موضوع شناسی، دوم هم حکم شناسی. تو بحث موضوع شناسی هم بلاک رو به دست آوردیم، بعد از آنی که بلاک رو به دست آوردیم تطبیق کردیم بر اموال مجازی همون بلاک را، بس اینم میشه مال، مال شرعا و عرفا. و وقتی که مال شد، الناس مسلطون علی اموالهم هم شامل حالش میشه. خب بحث بعدی که در اینجا داریم زیرساخت ها را درست میکنیم ها، چون مباحث اقتصادی یه سلسله زیرساخت هایی را اول باید اونها درست میشه و ساختمان روی او بنا بشه. دومین بحثی که در اینجا به عنوان بحث های زیرساختی در مباحث اقتصادی فضای مجازی باید محدث میشه، بحث ملکیت. ملکیت در سه محور انشاءالله بحث ملکیت را پیگیری میکنیم. یک، اولین محور تعریف ملکیت، دو تقسیم ملکیت، سه نسبت ملکیت با مالیت. چه نسبتی اینها با هم دارن؟ چون بحث مالیت را گفتیم، بعد باید بحث ملکیت بگیم، نسبت اینها رو بیان کنیم. اینا رو که بیان کردیم، بعد وارد میشیم دوباره توی همون چی وارد میشیم؟ موضوع شناسی و حکم شناسی. ملکیت رو که درست کردیم، بعد ببینیم که آیا در فضای مجازی ملکیت شکل میگیره یا شکل نمیگیره. آیا در فضای مجازی ملکیت شکل میگیره یا شکل نمیگیره. اگر ملکیت شکله احکامش چی میشه؟ هم سبک مالیگر اول موضوع شناسی میکنیم، بعد روش شناسی میکنیم، بعد نهایتا جنبندی میکنیم که ملکیت در فضای مجازی از نظر فقه شیعی آیا معتبره یا معتبر نیست. این هم زیر ساخت دومه که شاید در جلسه بعد باید با عزیزان پیگیری کنیم و مباحثش رو جلو ببریم انشاءالله. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.